بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در فرضی که ما شک بکنیم که آیا این عنوان حرج یک عنوانی است که محدود، یعنی اون زیغی که لا یتحمل عادتاً، یا اینکه توسعه داره و مطلق الزیغ رو دلالت میکنه، در فرضی که ما شک بکنیم راه همین است که دیروز عرض شد، یعنی ما باید بگیم که به حسب ضوابط اصولی یک عموماتی داریم، یک اطلاقاتی در ادله اولیه داریم و این دلیلی که عنوان حاکم رو داره که حکومت همان نتیجه تخصیص رو داره، الان شبهه می شود، شبهه مفهومیه دوران بین اقل و اکثر، و در شبهه مفهومیه در اینجایی که مخصص ما یا دلیل حاکم ما مجمل باشه و مردد بین اقل و اکثر باشه، نسبت به اقل مسئله یقینی هست، اما اون اکثر در تحت عموم باقی میمانه. نتیجه این بیان همین میشود که ما بیاییم فقط عرض کردیم، البته در فرضی که ما شک بکنیم، و الا ما سه دلیل اقامه کردیم که با اون سه دلیل نتیجه این شد که مطلق الزیغ مراده. اما در فرض شک قاعده و اصل در اصول چنین اقتضایی رو داره، از این راه باید وارد بشیم. برخی از بزرگان مثل والد بزرگوار ما دام ذله، اینها از راه مطلق و مقید وارد شدن، گفتن که قاعده حمل مطلق و بر مقید در اینجا جریان پیدا میکنه. یک دلیل میگوید لا یرید بکم العسر، این عسر مطلقه. دلیل دیگر میگوید ما جعل علیکم فی الدین من حرج، حرج یک معنای مقیدی داره. بیاییم در اینجا بگیم مطلق را حمل بر مقید بکنیم، و بگیم اونجاییم که کلمه عسر آورده شده، مراد از عسر حرجه، و مراد از حرج عرض میکنم که مطلق و زیغ نیست، بلکه یه مقدار زیغ شدید رو در اینجا قائل بشیم. آیا این بیان تامه؟ این بیان به نظر میرسه که قابل مناقشه باشه. اولین مناقشش این است که ما مشکلمون در خود استعمال حرجه، یعنی اگر دیدیم حرج در مواردی در مطلق و زیغ استعمال شد، در برخی از موارد در یک زیغ شدید استعمال شد، در یک لفظ که ما نمیتونیم مطلق و مقید رو جاری بکنیم، اگر فرض کنیم که شارع در شریعت کلمه حرج رو در 10 مورد در مطلق و زیغ استعمال کرد، در 2 موردم در زیغ شدید در ضیقی که لا یتحمل عادتن، خب اینجا ما دو لفظ که نداریم که یکی مطلق باشه یکی مقید، و الان بحث ما در همینه، یعنی یک لفظ واحد در موارد متعدد در مطلق و ضیق استعمال شده. این که میگیم در موارد متعدد یعنی قریب به اتفاق در استعمالات، در یکی دو مورد در ضیق شدید استعمال شده، اینجا بحث مطلق و مقید اصلا در یک لفظ واحد این راه نداره که ما بخوایم در یک لفظ واحد بیاییم مسئله مطلق و مقید را جاری بکنیم. این اولا. ثانیا، نسبت به خود کلمه عسر و حرج که بیاییم همان فرمایش مرحوم نراقی رو بگیم، بگیم عسر اعم مطلق است از حرج. مفهوم عسر یک مفهومی است مطلق و اعم مطلق از حرج، یعنی کل حرج عسر و لیس کل عسر به حرج. عسر گاهی حرجی گاهی غیر حرجی. این بیان که ما بین این دوتا دلیل بیاییم مسئله مطلق و مقید رو درست بکنیم، متفرع بر این است که این بیان مرحوم نراقی یک بیان تام می باشه، در حالی که ما دیروز عرض کردیم در لغت بین عسر و بین حرج فرقی وجود نداره. لغت حرج رو به عسر معنا کرده، عسر رو هم به حرج معنا کرده، هر دورم به ضیق معنا میکنه، اونم مطلق الضیق. و پس این بیان که ما بخوایم مطلق و مقید درست کنیم، اشکال دومش این شد که این متفرع بر فرمایش مرحوم نراقیه، که فرمایش نراقی فرمایش درستی نیست، برخلاف لغت و برخلاف شاید بشه گفت اتفاق لغویین هم هست. اشکال سومش این است که حالا برفرض فرمایش مرحوم نراقی درست باشه، ما اگر آمدیم و پذیرفتیم فرمایش مرحوم نراقی رو، مثلا بگیم مرحوم نراقی میخوان احاله بدن به عرف عام، بگن در لغت بین عسر و حرج فرق نیست اما در عرف عام بین اینها فرق وجود داره، آیا باز مجالی برای حمل مطلق بر مقید ما داریم در اینجا؟ یعنی لو سلمنا که در عرف عام بین عسر و بین حرج فرق وجود داره، عسر اعم مطلق باشه از حرج، حالا ما دو تا دلیل داریم، یکی آیه شریفه میفرماید لا یرید الله بکم العسر، یکی هم میفرماید ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اگر ما فرمایش مرحوم نراقی را قبول کردیم، گفتیم در عرف بین عسر و حرج یک فرقی وجود داره، عسر اعم مطلق از حرجه، آیا باز در اینجا مسئله مطلق و مقید راه داره؟ به نظر میرسه در این فرضم راه نداره. مطلق و مقید دو دلیلی هستن که یک تنافی بدوی و یک تعارض بدوی بینشون باید باشه. مولا میگه اعتق رقبتن، بعد میگه لا تعتق رقبه کافره را، یا اعتق رقبه مؤمنه را. یک تنافی بدوی و تعارض بدوی به تعبیر بعضی از بزرگان یک تعارض غیر مستقر باید بینشون باشه، اما این تعارض غیر مستقره، زود حل میشه و از بین میره، در حالی که اینجا حتی تعارض بدوی هم وجود نداره. ما وقتی این دو تا دلیل رو به عرف میدیم، عرف به هیچ وجهی بین اینها تعارض بدوی هم نمیبینه. پس ملاحظه فرمودید این مسئله حمل مطلق بر مقید مسئله است که قابل مناقشه است، به همین بیانی که عرض شد. تا اینجا بحث آیات و روایات و اونچه که مستفاد از اینهاست تمام شد. دلیل سومی که برای قاعده لا حرج بهش استدلال کردن اجماعه. این دلیل رو صاحب فصول علیه الرحمه در کتاب فصول فرموده است که اجماع مسلمین بر نفی حکم حرجی در شریعت. آمده ایشون به این اجماع استدلال کرده. این استدلال این هم قابل مناقشات متعدده است. اولین مناقشش این است که این اجماع منقوله، اجماع منقول هم که حجیتی نداره. مناقشه دومی که در این اجماع وجود داره این است که این اجماع مخالفینی داره. مرحوم صاحب مسائل در کتاب الفصول المهمه اصلا اصل وجود چنین قاعده ای را اساسا و رأسا انکار کرده. برخی مثل خود همین مرحوم نراقی این قاعده را به عنوان یک اصل نه به عنوان یک دلیل میدونن. راجع به این قاعده هم قائل به نفی داریم و هم عرض میکنن که طور دیگری آمدن برداشت کردن از این قاعده. بگیم یک قاعده‌ای که اجماع برش هست که میاد بر احکام اولیه وارد میشه یا حکومت بر احکام اولیه داره، این چنین اجماعی منعقد نشده و میتونیم بگیم که چه بسا در بین متقدمین اصلا ما چیزی به نام قاعده لا حرج نداشتیم. در بعضی از موارد به همین آیه شریفه و ما جعل علیکم فی الدین من حرج استدلال شده، اما به عنوان یک قاعده مورد قبول همه علما چنین چیزی نمیتونیم بگیم هست. اشکال سوم که اشکال مهمیه این است که حالا بر فرضی که چنین اجماعی هم باشه، این اجماع مدرکیه، یقینی المدرک اصلا نه محتمل المدرک. یعنی هر کسی که قاعده لا حرج رو پذیرفته یا آمده استدلال کرده به آیات شریفه قرآن یا به روایات، لذا این اجماع می شود اجماع یقینی المدرک. لذا سه اشکال بر این اجماع وارده. میایم سراغ آخرین دلیل، دلیل چهارم بر این قاعده آمدن به دلیل عقل استدلال کردن. بیانی که برای این دارن مجموعاً اگر ما بخوایم به صورت دستبندی و منظم بگیم، چهار بیان برای این دلیل عقلی وجود داره که ما باید این چهار بیان یا چهار تقریر رو ذکر کنیم، ببینیم کدام یکی از اینها قابل قبول هست و کدام محل مناقشه است. بیان اول بیانی است که در برخی از کلمات وجود داره و اون این است که ما بیاییم مسئله رو از موارد تکلیف به ما لا یطاق قرار بدیم، بگیم در تکلیف حرجی این هم از مصادیق تکلیف به ما لا یطاقه و عقل به صورت مستقل حکم می کند به امتناع تکلیف به ما لا یطاق. بیایم اساسا تکلیف حرجی را از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق قرار بدیم. مرحوم نراقی در کتاب عوائد در صفحه 173 ایشون می‌فرماید که وقتی می‌خوان دلیل عقلی رو ذکر بکنن این بیان رو دارن، می‌فرمان قبح ما فیه هذه الامور، قبح اونچه که این امور در این هست، امور یعنی حرج، عسر، مشقت. بعد می‌فرمان ولکنه مختصون به بعض افرادها، فرمودن این قبح در بعضی از افراد حرجه. کجا؟ و هو ما کان متضمنا لتحصیل ما هو خارج عن الوسع و طاقه، اعنی کان تکلیفا به ما لا یطاق. می فرمان اگر حرج به حد عرض می شود که برسد که خارج از وسع و طاقت باشه، می شود تکلیف به ما لا یطاق و تکلیف به ما لا یطاق عقلا قبیح. خب اشکال این بیان این است که کسانی که مسئله حرج رو مطرح می کنن در باب حرج میگن امکان ذاتی این عمل در عالم خارج وجود داره اما مشقت داره، حرجیه، اما امکان ذاتیش هست. اگر ما بیاییم این رو بخوایم از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق بدونیم، معناش اینه امکان ذاتی در اینجا نداره. یک بیانی رو قبلا هم ما عرض کردیم در کلمات مرحوم بجنوردی قدس سره در القواعد الفقهیه ایشون که کتاب بسیار متقنیه، در همین جلد اول در صفحه 252 ایشون می‌فرماید ما اگر بخوایم تکلیف حرجی را از مصادیق تکلیف به ما لا یطاق بدانیم، این دیگه امتنان درش معنا نداره. امتنان در جایی که عرض می کنم وضعش ممکن نباشه معنا نداره. اگر شارع بیاد بگه من رفع کردم چیزی را که وضعش ممکن نیست، خب این نمیتونه امتنانی باشه. رفع چیزی که لا یمکن و وضعه، این عنوان امتنان رو نداره. و ما مسلم میدونیم به عنوان یک مفروغ عن میدونیم که قاعده لا حرج عنوان قاعده امتنانی رو داره، لذا این بیان برای دلیل عقلی بیان درستی نیست. بیان دوم این است که بیاییم یه مرحله پایین تر بگیم که لا حرج یک حرج شدیده ایست که لا یتحمل عادتاً، عادتاً تحمل نمیشه. کما اینکه دیروز عرض کردیم در بعضی از عبارات و به آقایون هم تقاضا کردیم که حتما مراجعه کنید ببینید واقعا در چه مقداری از کلمات فقها این قید وجود داره. به نظر میرسه بسیار نادره، مخصوصا در بین متقدمین که خیلی کم اصلا وجود داره، بیشتر در بین متأخرین مطرح شده. حرج رو بگیم مقصود از ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا بگیم مقصود از تکلیف حرجی، یعنی تکلیفی است که لا یتحمل عادتاً، عادتاً تحمل نمیشه. خب دیروز ما عرض کردیم که این هم با امتنان سازگاری نداره. شارع بیاد یه چیزی را که اگرم میفرمود عادتاً واقع نمیشد، یعنی عرف این لا یتحمل عادتاً را به منزله تکلیف ما لا یطاق میدونه. امکان ذاتی داره، امکان عقلی داره، اما امکان وقوعی نداره. امکان وقوعی یعنی اونی که اگر بخواد واقع بشود از وقوعش تالی فاسدی لازم نیاد. اگر یه چیزی لا یتحمل عادتاً باشه این امکان وقوعی نداره، توالی فاسد زیادی داره. پس این هم با امتنان سازگاری نداره، یعنی به نظر ما همانطوری که تکلیف به مالا یطاق رفعش نمیتواند امتنانی باشه، تکلیف حرجی که لا یتحمل عادتاً اینم نمیتونه رفعش بگیم که از موارد امتنانه. این بیان دوم برای لا حرج، برای دلیل عقلی. بیان سوم این است که بگیم عقل میگه تکلیف حرجی ممتنع است برای اینکه موجب اختلال نظام میشه. اگر شارع بخواد یک تکلیف حرجی را متوجه مردم بکند این موجب اختلال نظامه. اختلال نظام هم عقلا قبیحه. جواب این است که خب ما اگر آمدیم گفتیم که تکالیفی که بر امم سابقه بوده یه بخشی از اونها تکالیف حرجی بوده، آیا در اون امم سابقه هم اختلال نظام لازم میاد و لازم هم آمده؟ اگر اختلال نظام قبیحه، فرقی بین این امت و امم گذشته که نیست. یعنی نمیتونیم بگیم شارع آمده یک چیزی که موجب اختلال نظام هست این رو در امم گذشته آورده، برای امم گذشته جعل فرموده، اما در این امت پیامبر آخرالزمان قرار نداده. نمیشه این حرف رو ملتزم شد. لذا کشف از این میکنه که تکلیف حرجی موجب اختلال نظام نیست. تا بخوایم از این راه بگیم عقل تکلیف حرجی را ممتنع میدانه. پس ببینید تا اینجا به سه ملاک بررسی شد. بگیم عقلا قبیح است به ملاک این که موجبه یا از مصادیق تکلیف مالا یطاقه، عقلا قبیح است به ملاک این که لا یتحمل عادتاً، عقلا قبیح است به ملاک اختلال نظام. و این سه تا بیان در کلمات خیلی هم بهش توجه نشده. بیانه بله، خیلی ها به قادل و حرج درست میکنن. بله درست نیست که خدای رد میکنیم دیگه. به ما عرضمون است که ببینید ما به مقتضای عدله میگیم تکلیف حرجی برای امم گذشتن بوده، لا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا. اختلال نظام عقلا قبیحه، حکم عقلی هم تخصیص بردار که نیست، نمیتونیم بگیم شارع اختلال نظام رو برای امم گذشته پذیرفته اما در این امت نمیپذیره. نظام معلوم میشه که برای تکالیف حرجیه مسئله اختلال نظام رو نباید مطرح کرد. بله مرحوم آخون دیگران هم فرمودن این رو. به نظر میرسه که بهترین بیان که البته اینم قابل مناقشه است، بیانی است که مرحوم میرفتاح در کتاب عناوین داره. ایشون میفرماید که در عناوین العناوین کتاب بسیار خوبیه، قبلا عرض کردیم در جلد اول در صفحه 286، ایشون میفرماید که عقل سلیم حکم میکند به امتناع تکلیف حرجی و عدم، یعنی امتناع وقوعیش، به این که تکلیف حرجی ممتنع از وقوعن به ملاک قاعده لطف. حالا بیان ایشون چیه؟ در بیان ایشون دو تا مقدمه ذکر میکنن. اولین مقدمه این است که بین الاصحاب این معنا اتفاقیه که لطف بر خداوند تبارک و تعالی واجبه، نسبت به عبادش لطف واجب هست، عقلا واجبه. حالا کاری نداریم که خود خداوندم فرموده کتب علی نفسه الرحمه، اما عقلا این چنینه. لطف بر خداوند تبارک و تعالی نسبت به عبادش واجبه، این یه مقدمه. مقدمه دوم این است که لطف اقتضا دارد که خداوند راهی رو طی بکنه و طوری با بندگان برخورد بکند که موجب تقریب اینها به طاعت و بندگی و تبعید اینها از معصیت بشه. لطف اقتضا می کند که یک دستوراتی و یک روشی و یک قوانینی را جلب بکنه که این مقرب باشد اینها رو به طاعت و مبعد از معصیت باشه. بعد از این دوتا مقدمه ایشون فرموده ما تردیدی نداریم تکلیف حرجی مبعد عن الطاعة است. تکلیف حرجی، برای اینکه اگر یه تکلیف حرجی شد از 100 نفر 99 نفر انجام نمیدن، این تکلیف حرجی موجب کثرت المخالفه است و مبعد است عن الطاعه و مقرب است الی المعصیه. پس تکلیف حرجی برخلاف مقتضای لطفه. لطف این است که خداوند قانونی را جعل بفرماید و طوری مشی بکند که بندگانش به طاعت به او نزدیک و از معصیت او دور بشن. تکلیف حرجی یعنی تکلیفی که 99% مردم نمیتونن انجام بدن و انجام نمیدن، لذا چون موجب کثرت المخالفه است مبعد از طاعته. اون وقت نتیجه‌ای که ایشون میگیرد این است که بگیم همان طوری که عقلا تکلیف به مالا یطاق محاله، عقلا تکلیف حرجی هم امتناع داره. باز عرض میکنیم یعنی امتناع وقوعی، برای اینکه با رحمت و لطف خداوند سازگاری نداره. این خلاصه استدلالی است که و بیان چهارمی است که برای دلیل عقلی ذکر شده. اینجا چندین اشکال، شاید حدود 6 اشکال مجموعاً به این قاعده لطف شده. برخی از اشکالاتش خیلی ساده است. اولین اشکال این است که لطف چه ربطی به طاعت و معصیت داره؟ اصلا لفظ لطف با لفظ طاعت و معصیت مگر اینها مترادفند؟ خب جوابش این است که ما بحثمون در لفظ نیست، بحث ما در کیفیت عمل خداوند با بندگانه. حالا میخواد لفظ لطف رو بیاریم یا نیاریم. اشکال دوم این است که کما اینکه در کلام شاید این اشکال رو ملاحظه فرمودید، برخی از متکلمین قاعده لطف رو در عمومیتش خدشه میکنن. میگن ما قبول نداریم که عقل بگه لطف در همه جا لازمه و بر خداوند لطف به نحو قاعده کلی واجب باشه. خب اینم در علم کلام یا فلسفه اونجا بیان میکنن که چون این عنوان دلیل عقلی رو داره و بمینا که عقله، عقل علمی واجبه و ضروریه، لطف بر خداوند تبارک و تعالی این قابلیت تخصیص نداره، عمومیت داره. در همونجا اشکال میکنن، یعنی برخی از متکلمین نظرشون است که این عمومیت نداره، این که در همونجا برای ارسال رسول و انزال کتب به قاعده لطف استدلال میکنن. ببینید در شرح باب هادی عشر رو به همین استدلال میکنن، در مقابل یه عده میگن که نه، لطف عمومیت نداره. اما حق این است که چرا؟ چون به ملاک عقله و حکم عقلیه، حکم عقلی هم تخصیص بردار نیست. اشکال سوم این است که خب میگن که آقا قبول داریم لطف عمومیت داره، اما کدام لطف بر خدا واجبه؟ اونی که ما فکر میکنیم که لطفه، اونی که ما خیال میکنیم که لطفه، یا نه اونی که به حسب الواقع لطفه؟ به عبارت اخرى، عقلن لطف بر خداوند واجبه. حالا ممکنه یه تکلیفی رو ما خیال میکنیم که لیس به لطفن، یه تکلیف حرجیه لیس به لطفن، اما به حسب واقع این لطف باشه. مسلم است که قاعده لطف یعنی اونجایی که یک لطف واقعی باشه. اما اونی که بگیم آقا ما خیال میکنیم لطفه، پس این بر خدا واجبه، این اصلا حرف درستی نیست. اینجا صاحب عناوین از این اشکال یه جوابی دادن که به نظر ما جواب درستی نیست، و همین اشکال یک اشکال محکمی هست در این دلیل عقلی. ایشون در جواب فرمودن که ما اگه اینطوری بخوایم حرف بزنیم، سد باب عقل لازم میاد، پس اصلا در هیچ موردی ما نمیتونیم حکم عقلی داشته باشیم. ایشون این بیان رو دارن، میگن ما فرض کردیم که تکلیف حرجی مستلزم کثرت المخالفه است. ما این رو فرض کردیم، مفروض ما الان اینه، تکلیف حرجی مستلزم کثرت المخالفه است. خب کثرت المخالفه در عالم خارج الان هست یا نیست؟ این دیگه بحث تخیل ما نیست. الان میگیم آقا تکلیف حرجی مستلزم کثرت المخالفه است، کثرت المخالفه هم ما بالوجدان و بالعیان داریم در عالم خارج میبینیم، پس بحث تخیل که نیست. میگیم عقل به همین ملاک میگوید که تکلیف حرجی ممتنع الوقوعه. این جواب به نظر میرسه که جواب از این اشکال نشد. یعنی شما دارید در اینجا میگید که ما فرض میکنیم که تکلیف حرجی موجب کثرت المخالفه است. خیلی خوب، کثرت المخالفه هم میفرمایید در عالم خارج موجوده. خیلی خوب، اما کی گفته که این کثرت المخالفه با لطف منافات داره؟ الان بعد از این همه ارسال رسول و انزال کتب، الان اونهایی که مطیعن بیشترن یا اونهایی که عاصیان؟ پیداست عصات الان خیلی بیشترن، سه چهارم که اصلا مسلمان نیستن، فرض کنید این یه چهارمی هم که مسلمانن، تو همین یه چهارم هم درصد عصات بیشتر از درصد مطیعینه. همه اشکال اینه، یعنی مستشکل میگه ما خیال میکنیم کثرت المخالفه با لطف منافات داره. نه، کثرت المخالفه هست، تکلیف حرجی هم موجب کثرت المخالفه میشه، اما چرا با لطف منافات داشته باشه؟ به حسب الواقع این با لطف منافاتی نداره. ما ملاکمون لطف واقعیه. لطف واقعی این است که خداوند ارسال رسول، انزال کتب، اصل تکالیف رو جعل کنه، این لطف واقعیه. حالا میخواد همه مخالفت بکنن، این با لطف منافات نداره. مثل اینکه حالا یه فرض کنید که کسی بیاد، پدری بیاد به اولاد خودش پولهایی رو در اختیار اولادش قرار بده، اما اونا بردارن همه رو از بین ببرن، این با لطف او منافاتی نداره. بنابراین این اشکال سوم اشکال واردی هست. دو تا اشکال دیگه هم به این بیان قاعده لطف هست که این رو انشالله شنبه عرض میکنیم. ما در هفته آینده یک شنبه و سه شنبه و پنج شنبه رو تعطیل میکنیم، اما شنبه و دو شنبه و چهار شنبه رو انشالله میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.